بسم الله الرحمن الرحیم. شرح صحیفه سجادیه توسط استاد سعیدی، تهیه شده در سال 1373 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
سميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكان من دعائه عليه السلام في الاعتراف وطلب التوبة إلى الله تعالى. دعاء دوازدهم از دعاهای صحیفه سجادیه و عنوان دعا هم هست فل اعتراف و طلب التوبه. قبل از شروع در خود دعا، به مناسبت عنوانی که ذکر شده چند جمله را عرض کنیم. مسئله اعتراف و طلب توبه بخش توبهش رو در مباحث دیگه‌ای عرض خواهیم کرد، اما این بخش اعتراف یکی از آداب مهم بندگی، اعتراف به سوی حق تعالی در باب تقصیر خدمت، اساءه ادب در محضر او و امثال ذلک. مطلب اعتراف رو با ذکر چند حدیث شروع کنیم، بعدم دو سه نکته در باب این محور عرض کنیم و وارد بحث جملات خود دعا بشیم. در روایتی است از آقا موسی بن جعفر علیه السلام، مرحوم ثقت الاسلام کلینی، در کتاب شریف کافی جلد 2 صفحه 72 نقل فرمودند. مرحوم مجلسی هم در بهار جلد 71 صفحه 235. امام موسی بن جعفر علیه السلام به بعضی از فرزندانشون فرمودند یا بنی علیک بالجد، تلاش کن، سعی بلیغ کن، لا تخرجن نفسک عن حد التقصیر فی عبادت الله عز وجل و طاعته، فان الله لا یعبد حق عبادته. پسرم مواظب باش، به تعبیر حالا خودمون مواظب باش که نکنه خودت رو از حد تقصیر و کوتاهی در عبادت حق تعالی و اطاعت او خارج کنی. نکنه یه وقت گمان کنی که دیگه حق عبادت حق تعالی رو اونگونه که باید و شاید رعایت کردی. چرا؟ فإن الله لا يعبد حق عبادته، خداوند هیچگاه اون حق عبادتش اون گونه که صلاحیت و شایستگی اون مقام منیع هست عبادت نمیشه. در روایتی هم دارد از رسول مکرم صلوات الله علیه که فرمودن ما عبدناک حق عبادتک، ما هیچگاه اون گونه که حق عبادت تو هست تو رو عبادت نکردیم. روایت دیگر راوی میگه شنیدم از آقا موسی بن جعفر علیه السلام فرمودن ان رجلا فی بنی اسرائیل عبد الله 40 سنه، عابدی در بنی اسرائیل 40 سال حق تعالی رو عبادت کرد، ثم قرب قربانا، بعد یک قربانی به پیشگاه حق تعالی برد، فلم یقبل منه، این قربانی از او قبول نشد. حالا شاید این شخص میخواسته امتحان کنه ببینه مقرب درگاه هست یا نه، علامتش این قربانی که اگر پذیرفته بشه کشف میشه که او مقرب حق تعالی هست، اگر نه نه. تا قربانی قبول نشد فقال لنفسه، خطاب کرد به خودش، ما اوتیتو الا منک و ما الذنب الا لک، این بلایی که بر سر من آمد اینا از ناحیه تو نفس بود و گناهی که و عاملی که باعث شد این قربانی قبول نشه به گردن توی نفس. یعنی ابتداعا قبل از این قربانی و پذیرفته نشدن قربانی این طرف تو ذهنش این بود چه بسا که پیش خدا مقامی ارزش و اعتباری داره، تا دید این موقعیت نزد خدا نیست برای ایشون شکست خورد، در درون خودش ریزش کرد، تا ریزش کرد خطاب به نفسش کرد و این جملات رو گفت، خدای تبارک و تعالی او رو دریافت، فاوحى الله تبارک و تعالی الیه ذمک لنفسک افضل من عبادتک 40 سنه، این مذمت کردن و سرزنش کردن خودت بهتر و برتر است از 40 سال عبادت کرده، در کتاب شریف کافی جلد 2 صفحه 73. اجمالا پیرامون این اعتراف که در عنوان دعای 12 آمده است، در فرهنگ عبودیت این یک ادبه که انسان اعتراف به تقصیر کنه، و ریشه این ادب در دو معرفت نهفته است. معرفت اول معرفت نفس و خطاهاش، آدم بفهمه کیست، بفهمه چیست، عملکردهاش و روحیاتش و اینها رو بفهمد، درک کند. یکی از علل عمده‌ای که مانع رشد و کمال انسانه اینه که آدم باور نمیکنه ناقصه، نمیخواد بپذیره خطا کاره، نمیخواد بپذیرد که لغزش هایی داشته. دو، معرفت به این که حق تعالی هیچ وقت حق عبادتش ادا نخواهد. این دو معرفت ریشه این ادب، یعنی اعتراف به تقصیر در پیشگاه حق تعالی است. هر کس به این ادب مزین شد به نجات رسیده، کما اینکه پیامبر بزرگوار حضرت آدم علی نبینا و آله و علیه السلام همراه زوجه مکرمه شان حضرت حوا بعد از اون لغزشی که براشون پیش اومد هر دو دست به دعا برداشتن، ربنا ظلمنا انفسنا و ان لم تغفر لنا و ترحمنا لنکونن من الخاسرین. اول از درون ریزش کردن، اول از درون شکسته شدن، از درون پذیرفتن این نقص و این لغزشی که براشون پیش اومد و لذا به خدا عرض کردن، اعتراف کردن. این اعتراف آقا خیلی مهم. نبی گرامی دیگری حضرت یونس علی نبی جناب آله و علیه السلام وقتی که قوم خودشون رو ترک کردن، که طبق روایات شایسته بود که ترک نمی کردن، قوم خودشون رو ترک کردن، خدای تعالی این نبی گرامیشون رو برای ادامه سیر رشد و کمال و ضمناً توجه به این حرکتی که انجام شد در دل ماهی قرار گرفت. وقتی در آن ظلمات موجود در شکم ماهی قرار گرفت، لا اله الا انت سبحانك انی کنت من الظالمین، و خدای مهربان ببین، فاستجبنا له و نجیناه من الغم، ما هم نجاتش دادیم. و خیلی جالب اینه که دنبالش فلسفه تاریخ داره، و کذالک ننجی المؤمنین، یعنی این احساس به حضرت یونس نداره، این کذالکه های قرآن به تعبیری که از بزرگان فلسفه تاریخ، کذالک ننجی المؤمنین، این خط ماست، این مسیر ماست، هر کی میخواد نجات پیدا کند از مؤمنین این راهش. ظلمت نفسی، ظلمنا انفسنا، انی کنت من الظالمین، آدم در برابر خدا بشکند تا ساخته شود. و هر کس در این مقام، این مقامی که مقام اعتراف، هر که در این مقام بی ادب بشه، حق ادب رو ادا نکنه، رجیم و ملعونه. ولذا شیطان وقتی در برابر حق تعالی قرار گرفت، بعد از اون کار زشت و پلیدی که انجام داد، عوض این که به خدا بگه خدای بد کردم، اینجوری گفت به خدا، قال فبما اغویتنی لأقعدن لهم صراطک المستقیم، خدایا به خاطر این که تو مرا گمراه و اغوا کردی، نگفت من بد کردم، نعوذ بالله، گفت که تو مرا اغوا کردی، منم بر سر صراط مستقیم تو می نشینم که بندگانت رو گمراه کنم. خدا می دونی چی گفت به این شخص بیادب؟ قال اخرج، این خیلی مهمه، اخرج منها مذعوما مدحورا، خطاب خروج آمد، با اینکه خدا ما میدونیم سبقت رحمته غضبه، اینقدر رحمتش وسیعه، رحمت او همه آسمان و زمین رو فرا گرفته، چرا به شیطان گفت اخرج؟ چون در یک موقعیتی بی ادبی کرد که اون موقعیت خیلی مهم و بالا. اگه بخواید بیشتر به این موقعیت دست پیدا کنید، به آیه دیگر در سوره مبارکه اعراف توجه کنید، قال ما منعک الا تسجد اذ امرتک، خدا به ابلیس گفت چه چیزی مانع شد که مرا سجده کنی وقتی من تو امرت کردم؟ قال انا خیر من، آخه در پیشگاه خدا انا میگه کسی؟ انا، این انگویی، این منیت، اونم در برابره چنین وجود مقدسی، انا خیرم من خلقتنی من نار و خلقته من تین، یک حرف مزخرف و یک قیاس باطلی در برابر حق تعالی، خدا به تعبیر خودمون بی معطلی، قال فهبط منها، هبوط کن، ساقط شو، برو پایین از این مقام، فما یکون لک انت تکبر فیها، تو رو چه رسد به پوشیدن ردای کبریایی؟ بعد فرمود فخرج انک من الصاغرین، این آدم ذلیل، این موجود ذلیل، این موجود شرور ندای اخرج شنید. این است که آقا این مقام اعتراف خیلی مقام عظیمی است و هر کس این رقم حرف بزند در برابر خدا و بی ادبی کند، این ندای اخرج به اون هم میرسد. این بشر، این انسان در طول تاریخ، خب اکثر هم لا یعقلون، لا یشکرون، لا یعقلون در قرآن داره، این آقا ندای هبوط بهشون رسیده، ندای خروج بهشون رسیده. به خاطر چی؟ چون در اون موقعیت و مقام اعتراف نمی کنن. و هر کم آدم بشه به دو معنا، یعنی حضرت آدم یا نه صفت آدم، هر کس هم آدم بشه اون وقت خداوند خلعت چی بر اون میپوشاند؟ ثم اجتباه ربه فتاب علیه و هدا. حضرت آدم بعد از اون مقام و موقعیت، خب ظلمنا انفسنا، گفت توبه کرد، در قرآن فرست ثم اجتباه، خدا هم اون رو برگزید، فتاب علیه، خدا به اون رجوع کرد توبه و هدا، او رو هدایتش کرد. خب این به عنوان توضیحاتی در باب اهمیت اعتراف در پیشگاه حق تعالی نسبت به تقصیری که انسان داره، و هیچگاه این تقصیر هم عرض میکنم تمام شدنی نیست دیگه، بیشتر از این بحث در جای خودش. و اما دعای شریف، اللهم انه يحجبني عن مسألتك خلال ثلاث و تحدونی علیها خلتم واحده. خدایا سه چیز مرا از سؤال تو باز می دارد و یک چیز مرا در آن ترغیب می کند. سه عامل باعث می شه که از تو سؤال نکنم، به تعبیر خودمون روم نمی شه سؤال کنم. سه عامل باعث اینه و یک عاملم مرا ترغیب میکنه که از تو سوال کنم. اما عواملی که مرا باز میداره از تو سوال کنم، درخواست داشته باشم، یحجبنی امر امرت بهی فابتعت عنه و نهی نهیتنی آن فأسرعت الی و نعمت انعمت بها علی فقصرت فی شکرها. اون سه عاملی که باعث میشه من از تو سؤال نکنم، فرمانی که تو دادی و من در اطاعت اون کندی کردم، چجوری رو میشه؟ با چه رویی به پیشگاه تو سؤالی، درخواستی داشته باشم در حالی که امر تو رو در اطاعتش کندی کرد. دوم، و آن که نهی کردی و من سوی نهی تو شتافتم. قرار شما با ما این بود تشریعاً که ما گرد نواهی نگردیم، گرد مناهی نگردیم، نواهی تو رو رعایت کنیم، قرار تشریعی ما این است، اما خب من رعایت نکردم، سرعت کردم. سوم، نعمت بخشیدی و من در سپاسگزاری اون کوتاهی کردم. دو مطلب در اینجا قابل ذکره. مطلب اول، سه عامل رو وجود مقدس امام سجاد علیه السلام ذکر میکنن که اینا مانع میشه انسان درخواستی رو از یک صاحب نعمتی داشته باشه. اول این که اون طرف از ما چیز رو بخواد، اون کسی که ما ازش توقع داریم، ازش نعمتی رو، سؤالی رو، حاجتی رو درخواست داریم، از ما چیزی خواسته باشه که ما انجام نداده باشیم، انصافا رومون نمیشه سراغش بریم دیگه. در ولی نعمت‌های عادی هم همینجوره، حالا نسبت به حق تعالی در جای خود. همین افراد عادی، پدر انسان، معلم انسان، همسایه انسان، حتی کسایی که به انسان حقی لااقل حق انسانی داشته باشن، اگه چیزی از ما خواسته باشن ما ادا نکرده باشیم، اگر به ما امر کرده باشن بزرگترهای ما کاری رو انجام بدیم و انجام نداده باشیم، انصافا دیگه آدم روش نمیشه بره سراغ اینا و چیز جدیدی از اونها بخواد، با اینکه اونها از آدم خواستن ما انجام دادیم. دوم، نهی کنن ما رو از یک سری اشیایی، در عینی که نهی کردن ما سماجت کنیم، عرض میکنم به عکس آنچه که اونها گفتن عمل کنیم و اون منهیات رو مرتکب بشیم. آدم روش میشه دیگه، تو چشمی هم چه آدمی نگاه کنیم. سوم، اونها به ما بذل نعمت کنن، اونها به ما محبت کنن، اونها لطفی در حق ما کنن و ما در شکر او کوتاهی کنیم و شکر نکنیم اونها رو. باز آدم روش میشه از اون شخص چیزی رو بخواه. حالا این رو مقایسه کنیم با حضرت حق تبارک و تعالی که امر کنه به انسان، آدم اطاعت نکنه، نهی کنه، لج کنه و اون مثلا شیء منهی رو انجام بده. سوم، نعمت بدهد به انسان، سپاسگزاری نکنه. این مطلب اول که انصافا عوامل مهمی هستن در این که انسان دیگه رو نداشته باشه به اون صاحب نعمت، رو بیندازه. اما مطلب مهم دوم این است که آیا واقعا ائمه و انبیا علیهم السلام اینا معصیتی کردن که از حق تعالی مثلا طلب مغفرت میکنن، اینجور صحبت میکنن؟ واقعا خدا امری کرده بوده اینها انجام ندادن؟ واقعا خدا نهی کرده که امام سجاد انجام نداده؟ واقعا نعمتی حق تعالی عنایت فرمودن که ایشون شکر نکردن، حالا دیگه روشون نمیشه از خدا چیزی بخوام؟ یا در ورای این الفاظ یک مطالب دیگری خفته است که از اندیشه ما فراتر هست؟ با تأمل و دقت به بعضی از اونها نه و نه همه اونها میشه رسید. کدوم از این هست؟ کتابی داره مرحوم سید مرتضی، شخصیت جلیل القدر، برادر بزرگوارش هم مؤلف و گردآورنده نهج البلاغه هست. ایشون از قدمای اصحاب امامیه است. کتابی دارن به نام تنزیه الانبیا. در این کتاب شریف ایشون همتشون بران است که چیزهایی که در ساحت قدس انبیا و ائمه مهم این معناست که اونها مثلا کوتاهی، گناهی، عیبی، زشتی، عصیانی مثلا مهم این معناست، اینها رو ایشون با دلائلی که به ذهن شریفشون میاد، دلائل خوبی هستن، رد کردن، توجیه کردن، سلام علیکم و تبیین کردن. ایشون در این کتاب شریف میفرمان که بعضی از فرق اسلامی معتقدن که انبیا ممکنه مرتکب کبائر بشن منتها قبل از نبوتشون، دیگه وقتی به نبوت رسیدن نه، گناهی انجام نمیده. این یه سری از فرقه های، یکی از فرقه های اسلامی مثلا اینجوری نظر دارن. برخی از فرق اسلامی هستن که اینها حتی تجویز میکنن در حال نبوتشونن اونها معصیت بکنن، خطا بکنن، مگر دروغ، که دروغ دیگه نه، در ساحت قدس انبیا دروغ نیست. چرا؟ چون تضاد با رسالتشون داره، رسالتشون زیر سوال میره، ولی منهای اون ندی گناه دیگه ممکنه بکن. تازه دروغی هم که بر نگرده به شریعت اونم گفتن اشکالی نداره، ممکنه. معتزله با این سبک مخالفند به شدت، ولی بعضی از اشکال سبکتر از معاصی رو تجویز میکنن. برخی دیگه از فرق اسلامی هستن که میگن ان ذنوبهم لا تكون الا على سبيل السهو والغفله، انبیا گناهانشون نه از باب شهوت و عصیان حق تعالی است، این از صحتشون دوره، ولی علی سبیل السهو والغفله چرا؟ و البته مؤاخذه هستن. اینم نظر بعضی دیگه از فرقه ها که مرحوم سید مرتضی در اول کتاب شریف تنزیه الانبیا ذکر کرد. اما شیعه، این فرقه ناجیه که معارف بلند اسلام در نزد اینهاست، اونم به برکت ائمه و ولات امر. مرحوم سید می‌فرماید فقالت شیعه الامامیه فی الانبیا، شیعه امامیه در باب انبیا نظرشون است که نه، بر ایشان هیچ معصیتی کبیرن او صغیرن، کبیرتن او صغیرتن، نه در باب انبیا اصلا تصور، لا قبل النبوه ولا بعدها، نه قبل از نبوتشان نه بعدش. و یقولون فی الائمه مثل ذلك، برون سید میفرماد که شیعه در باب ائمه هم نظرشون همین. با توجه به این فرمایشاتی که مرحوم سید در تنزیه فرمودن، اون وقت اشکال اینجا متوجه میشه. پس این صحبت هایی که ائمه علیهم السلام، خود نبی اکرم صلوات الله علیه و آله المعصومین در ادعیه، اینا چه توجیهی داره؟ اقرار به گناه دارن آقا، اعتراف به خطا دارن. حالا اگر یه دونه بود آدم یه جوری خدشه میکرد، اما عرض میکنم که موارد کثیره و عدیده است در ادعیه که به تعبیر امام رضوان الله تعالی علیه که ایشون از قول کسی میکنن قرآن صاعد است، این ادعیه در ادعیه آقا کثیرن نمونه ها دارد که اقرار به خطا کردن، اقرار به گناه کردن. اینا رو چگونه توجیه کنید؟ عرض میکنم که ما یه 5 توجیه مطرح در این زمینه رو عرض میکنیم خدمتتون، البته ممکنه توجیهات دیگری هم باشه. اولش این گفتن که ائمه با این ادعیه و این اعترافات به گناه و این استغفارها و اینها میخواستن مردم رو ادب کنن، به مردم کیفیت اقرار در گناه، کیفیت اعتراف به گناه، اینها رو تعلیم بدن و راه استغفار و توبه رو به مردم بیاموزانند. منظور ائمه این بود. ولی ملاحظه میفرمایند که این پاسخ قانع کننده نیست، خیلی ضعیفه. چطور انسان میتونه نفسش رو راضی و قانع کنه به این پاسخ و بپذیره که امام علیه السلام عمر شریفشون رو نیمه های شب، در روز، در ضمن نماز، قبل از نماز، بعد از نماز، اینجور گریه، اینجور اعتراف، این صحنه های شکوه مند عبودیت را به مرحله ظهور و بروز بگذارن و همش صحنه سازی باشه، همش برای اینکه به دیگران یاد بدن. اصلا این اون حالات ائمه رو انسان نگاه کنه، اون گریه هایی که آقا امیرالمؤمنین میکردن، راوی میاد به بی بی زهرا سلام الله علیها میگه من به شما میخوام مثلا تسلیت بگم، یا خبر مثلا رحلت امیرالمؤمنین رو فلان، گمانشون بود که آقا از دنیا رفتن. یعنی واقعا آقا امیرالمؤمنین تمام این صحنه های شکوه مندی که یک عبد در برابر حق تعالی داره اینا همش صحنه سازی برای که به دیگران یاد بدن. خب احتیاج به این صحنه ها نداره. خب با زبان میگن، میگن مردم راه عبودیت، راه اقرار به گناه، راه اعتراف اینه، راه استغفار و توبه این است. این صحنه ها دیگه. دوم، این اقرار به گناه و استغفارها و اینها از باب تواضع و اعتراف به عبودیتی است که از اهل بیت سرچشمه میگیره. مرحوم سید جعفر آل بحر العلوم در کتابی به نام اسرار العارفین که در شرح دعای کمیل آمده، ایشون این وجه رو خیلی زیبا تشریح و تبیین کرده. ایشون فرموده که عبد آقا آلوده به شوائب نقص و عجز، ما بشرها آقا پیچیده به عجز و نقصیم، ما اونقدر ضعیفیم و اونقدر شکننده ایم به حسب خلقت و ذاتمون ها، که در بعضی تعابیر داد خلق الانسانو ضعیفا. خب حالا عناوین دیگری هم داره در قرآن کریم و روایات. اینقدر شکننده ایم که قابلیم برای متلبس شدن و مرتکب اگر در قصه زلیخا خدا به داد من نرسیده بود، جوان است و غروری، غرور شهوت است و خلوت نیاز طبیعی یک انسان، امارتون به سوء، اون تا خدا باید رحم. و همچنین قول خدای تعالی نسبت به نبی اکرم صلوات الله علیه دارد، لولا ان ثبتناک لقد کت ترکن الیهم شیئا قلیلا، اگر تأیید خدا، تثبیت خدا نبود، شما تمایل اعتماد به این کفار پیدا میکردید. نه اینکه نبی اکرم صلی الله علیه نعوذ بالله به کفار تمایل داشته باشد، گرایش به مشرکین داشته باشد، هرگز. مقام محمدی صلی الله علیه و آله و سلم بالاتر از ایناست که به راحتی به سوی یک سری مشرکین، کفار تمایل پیدا کند. نور وجود مقدسش بالاتر از این هاست که گرایشی به اینها داشته باشه. اما اگر پذیرفتیم که رسول الله خلقتشون از همین عالم خاک و ماده است، نور مطهرشون حسابش جداست. خلقت بدن، جسم، این نیازهای غریزی انسانی، شهوات، اینا مثل بقیه انسان ها، اگر جسم ایشان مثل بقیه اجسام پذیرفتیم که از همین طبیعت است، که چنین است، خدای تبارک تعالی میخواد فرماید که ذات انسان اینجوره، گرایشات هست. و اتفاقا افتخار همین جاست که این بشر با وجود این گرایشات به خاک به افلاک سر بکشه. و همچنین در روایت دارد، معروفه که رسول اکرم بارها به خدا عرض کرد، اللهم لا تکلنی الى نفسی طرفت عین، در بعضی جا ابدا هم داره. خب یعنی چه؟ یعنی خدایا من رسول تو منهای رسالت، منهای اون مقام عصمت، من اگر به نفسم واگذار بشم هیچ به خودم اطمینانی ندارم. این خطر همیشه اونها رو تهدید میکرده. مرحوم سید جعفر آل بحرالعلوم میگد که این وجه را مرحوم مجلسی رحمت الله علیه من الالهامات الالهیه دانسته، این وجه رو خیلی پسندیده در تنزیه ائمه و نبی اکرم. سوم، اعتراف به گناه که از ناحیه اهل بیت انجام میشه، توجیه سوم این است که این علا تقدیر وقوع است، یعنی اگر گناهی از من سرزد خدایا ببخش، اگر من کوتاهی کردم خدایا ببخش. این هم البته یک معنی متعارفیه. شما وقتی نسبت به یک مقامی ارزش و حرمت قائل هستید، مثلا نسبت به پدرتان، نسبت به مادرتان، گاهی ممکنه اصلا قبل از اینکه مرتکب خطا و گناهی بشی بگید مادر اگه یه وقت خدایی نکرده من در محضر شما حرفی زدم بلند، پایی دراز کردم، انشالله که این نخواهد شد، اما یه وقت شد ببخش منو مادر. پدرش انسان میگه پدرم ببخش، اگه یه وقتی جسارتی چیزی به معلمش میگه، به ولی نعمتش میگه آقا اگه وقتی من. گاهی انسان در یک تشکیلاتی کار میکنه برای اون مدیریتش ارزش قائله، میگه آقا ببخشید ما قبول میکنیم در خدمت شما اونجا مشغول کار بشیم، اما یه وقتی بالاخره، یه وقت عصبانی میشه انسان، خلقش تنگ میشه، یه وقت یادش میره ابراز ادبی نکردیم مثلا فلان، عفو بفرمایید شما مدیر هستید مسئول هستید، نکنه یه وقت مثلا انتزاع بشه ما، نه من ممکنه غافل بشه، آدم جلو جلو پیشگیری کنه، اینم امر متعارفیه. چهارم، توجیه چهارم در این اعترافات ائمه علیه السلام و استغفاراتشون این است که آقا انهم یتکلمون علی لسان امته و رعیته، اینا دارن از زبان امتشون میگن، از زبان رعیتشون میگن. آقا مگر این نیست که نبی اکرم صلوات الله علیه فرمود کلکم راع، بله، و کلکم مسئولون عن رعیت، نبی اکرم مسئول ماست، آقا امام صادق مسئول ماست، الان در زمان ما ولی عصر صلوات الله علیه مسئول ماست، آقا ما رعیت او هستیم، هرچند حق ادب رعایت نمی کنیم اما به هر حال رعیت او هستیم. خب وقتی که یک رعیتی خطا کنن، وقتی یک رعیتی کج برن، بد کنن، از چشم کی میبینن؟ مسئولشون. اینی که امام صادق صلوات الله علیه به بعضی از اصحابشون فرمودن که کونو لنا زینا، زینت ما باشید، شین و زشتی ما نباشید، برای چی فرمود امام صادق؟ ظاهرا در همین روایته که شما بعضی کارا میکنین، شما شیعه ها بعضی از کارا میکنین، میگن لو جعفر ابن محمد بهشون گفت این کارو بکنه، اینا پیروان جعفر ابن محمدن، یعنی به پای من می نویسن، مراعات کنین شیعه ها در کارهاتون، چون به پای من میگذرن. پس معلوم میشه که اینم یه امر متعارفی است که حالا اگر مسئول بیاد از زبان مردم در یه جای عذرخواهی کنه، میگه آقا من از شما عذرخواهی میکنم، پدر خانواده گاهی اینجور اتفاق افتاده، بچه ها شیطونی کردم، آقا معذرت ما به شما جسارت کنیم، عفو بفرمایید. حتی گاهی انسان نمیگه بچه من این خطا کرد، میگه آقا ما به شما بد کردیم، ما در همسایگی حق شما رعایت نکردیم، ببخشید ما رو، منظورش اینه که بچه‌ها، ولی خب بالاخره به پای پدر می‌نویسن. شاید مثلا اعتراف به زن، به اعتراف به گناه، در واقع اعتراف به زن به امت است، اعتراف به گناه رعیت است، و استغفار کردن اینها هم به خاطر همین است که مسئول ما هستن و برای ما دعا میکنن، و باید یکی از دعاهامون این باشه، همیشه دعا کنیم که انشاءالله مشمول دعاهای ولی عصر قرار بگیریم، چون ولی عصر در حق افراد دعا میکنن، تو اگه وقتی خود افراد لیاقت نداشته باشن مشمول دعا واقع بشن حسابش شده. توجیه پنجم، این توجیه رو مرحوم شیخ علی ابن عیسی اربلی در کتاب شریف کشف الغمه فی معرفت الائمه دارن. عرض میکنم که ایشونم توجیهی دارن برای اینکه چی شده اهل بیت اعتراف به گناه و فلانی حرفا. ایشون میفرماد که انبیا و ائمه اوقاتشون مستغرق به ذکر الله تعالی است، قلوبشان متعلق به ملأ اعلی است، دائما در حالت مراقبه هستن. اهل بیت، انبیا، همش مراقبه، و بادا از نظر به وجه الله لحظه ای غافل بشن. در روایات ما هم دارد که فرمودن اعبد الله کأنک تراه فإن لم تره فإنه یراک، جوری خدا رو عبادت کن گویا داری تو رو میبینی، و اگر تو او را نمیبینی او که تو را میبیند. حالا اهل بیت اینجور خدا رو عبادت میکنن، اونا عالم رو محضر خدا میدونن، الان خودشون رو در حضور حق تعالی میبینن. چگونه بیان معصیت او کنن؟ چگونه بیان در پیشگاه او؟ پس اینی که اعتراف به گناه میکنن برای چی؟ خوب دقت بفرمایید. به طور طبیعی خب انبیا ائمه بشر هستن، طبع قصه این است که اینها هم اکل دارن، شرب دارن، نکاح دارن، مجالست با مردم دارن، برای افراد گمراه مجبورن که خب بنشینن کنارشون نصیحتشون کنن. خود مجالست با این اشرار و کفار و منافقین و مشرکین بلا برای نصیحت، عرض میکنم نشستن برای غذا، نشستن برای شرب، خود نکاح، نشستن با عرض میکنم بعضی از محارم و بستگان، اینا ضرورت های زندگی هستن. اون وقت اهل بیت حساب میکنن که همین مقدار که مینشینن به پای اینها در اینجور محافل با این عرض میکنم که انگیزه ها، خود همین مقداری دور ماندن از اون نظر به وجه الله هست، از اون حالت نظر به ملأ اعلی است، اینو برای خودشون خسارت حساب میکنن، اینو برای خودشون خطا حساب میکنن. فاستغفروا من، و ایشون فرموده مرحوم اربلی که به همین معنا اشاره دارد حضرت رسول صلوات الله علیه و آله که فرمود انه لیغان علی قلبی و انی لاستغفر الله بالنهار 70 مره. تعبیرش تقریبا با توضیحات از بنده اینجوری که من گاهی دلم میگیره، گاهی مثلا چیزی بر دلم مینشینه، حالا تعبیر حجاب که تعبیر خوبی نیست، تعبیر گرد و خاک که تعبیر درستی نیست، حالا سه یه حالتی به هم دست میده که 70 بار استغفار میکنه. یادم میاد در یکی از فرمایشاتشون امام رضوان الله تعالی علیه میفرمودن همین مجالست با این افراد طبیعت، افراد حالا مشرکش، دنیا طلبش، خود همین آقا دل انسان میگیره. شما خودتون تجربه کنید با افرادی که دنبال دنیا هستن، مطامع دنیا، عرض میکنم که ثروت دنیا، ببینید مقداری که پای اونا بشینید از نهج البلاغه، از سیف سجادیه، از قرآن، از نماز، از محراب، از مسجد، از معنویات، آدم باز میمونه به همون میزان. و هرچه با افراد معنوی بنشینه توجهش به معنویات بیشتر میشه. یکی از اساتید میفرمون ما درس امام که میرفتیم درس اخلاقیشون، آقا یک هفته تعبیرشونی بود یک هفته شارژ بود تا شب یا مثلا جلسه بعدی درس آقا خدمتشون میرسید. واقعیت است که انسان در این مجالست ها و برخورد ها و نشست و برخاست های در دنیا آقا انصافا اینا خیلیش آروده بکنه انسان رو، تا باز محفلی پیدا بشه، موعظه ای، منبری، نصیحتی، یک جایی مثلا انسان عبادتی، ذکری باز دو مرتبه متصل بشه. بعد مرحوم واسط جعفر آل بحرالعلوم در همون کتاب شریف اسرار العارفینشون میفرمان که تکالیف به ازاء نعم است. خدا بر کس هر که بامش بیش برفش بیشتر، خمس، زکات، میزان تعلقش بسته به دارایی این شخص. تکالیف آقا به میزان نعمی است که خدا عنایت میکنه. هر چه نعمت هایی که خدا عنایت کرده به بنده تمامتر، کاملتر، گسترده تر، عمیقتر باشه، کان تکلیفه اشد من غیره، تکلیف این انسان هم بیشتر، وظایفش هم سنگین تره. ولذا کلفوا علیهم السلام بتکالیف شاقت، ولذا اهل بیت به لحاظ اون مقامی که نزد حق تعالی دارن. آقا چه مقامی این مقام اهل بیت؟ به برکتشان ثبتت الارض و السماء، به وجودشان، به یمن اینها روز غلورا. آقا خمسه طیبه وسیلت و نجات برای حضرت آدم، برای بزرگان، از کشتی نوح به برکت خمسه طیبه نشست بر ساحل نجات. اصلا دنیا به برکت محمد و آل محمد علیه السلام. عرض میکنم که این سفره هستی، بنده کی هستم که خدا این سفره هستی رو برای من پهن کنه؟ اگه برای من بود تا حالا باید کن و یکون میشد آسمان و زمین، لساخت الارض به اهلها، اگه به خاطر ما بود. این به برکت آن وجود مقدسه، به خاطر آن ذوات مقدسه هست. خب پس اینا خیلی خدا بهشون نعمت داده، خیلی نعمت داره، خیلی هم تکلیف دارن، ولذا همیشه در خوفن. مبادا از اون مقام، از اون موقعیتی که حق تعالی بهشون عنایت فرموده نکنه یه وقت مثلا تقصیری، کوتاهی، فیستغفرونمه. بعد مرحوم واسط جعفر جملاتی میگه که اونها رو من حذف میکنم، تا اونجا که میگه یکی از زوجات رسول خدا صلوات الله علیه شبی نوبت او بوده که رسول الله پیش او باشن، یه مقداری که مثلا رسول اکرم تشریف بردن الله استراحت کرده و نکرده، حالا ظاهرا تو ذهنم هست که مثلا با خود خانم هم صحبت کردن، مشورت اجازه تعبیر که مثلا از حقش همخوابی بگذره که رسول اکرم مثلا به عبادت بپردازن، هیچ ایشون هم اجازه داد و که مثلا رسول اکرم عوضی کنار ایشون استراحت کنن و به نمازی عبادتی دعا. میگه دیدم رسول خدا بلند شدن از پیش من، وضو گرفتن، نماز خوندن، گریه میکردن. فقلت یا رسول الله ما یبکیک وقد غفر الله ما تقدم من ذنبک و ما تأخر. این خانم به پیغمبر عرض میکنه یا رسول الله چرا اینقدر گریه؟ در روایت داره که اینقدر ایشون این حالت رو تکرار کردن یه کم کم شد اذان صبح بلال ندای الله اکبر و رسول اکرم آماده رفتن مسجد. گفتم یا رسول الله خیلی چی شما چه جور با خودتون با جانتون تعبیرات از بنده است اینجور خودتون اذیت میکنید؟ آخه قد غفر الله ما تقدم من ذنبک و ما تأخر در سوره مبارکه داره که آیه که خدا بخشید گناهان ما تقدم و ما تأخر، که اونم برای خودش تفسیری داره. پیغمبر در جواب چه میفرمودن؟ افلا اکون عبدا شکورا، من بنده شاکر خدا نباشم؟ یعنی این گریه ها و اینا خب بخششم به این جهت هست. بعد مرحوم سید میفرماد که ان مراتبهم فی معرفت الله تعالی و الاطلاع علی عالم الملکوت متجددت بتجدد الایام و اللیالی. خیلی مهمه این مسئله، مرتبه و منزلت اهل بیت عصمت صلوات الله علیهم اجمعین در شناخت حق تعالی و اطلاع بر عالم ملکوت مرتب در حال افزایشه. یعنی اینجور نیست که دیگه اونها به یه حدی رسیده باشن که دیگه بالاتر از اون معلوماتی نیست که اینها برش آگاهی نداشته باشن، نه اینجور نیست، لا یزال دارن ترقی میکنن. متزایدتون آنم فعانا. اگه در علوم دنیا، اگه در معارف دنیا ما فارغ التحصیل داریم، آقا در معارف الهی فارغ التحصیل نداریم. هرگز فراغت از تحصیل در معارف الهی تصور نمیشه. چرا؟ چون مگه خدا حق تعالی محدوده؟ نه، پس معرفت او هم محدود نیست. پس لایزال اینها دارن ترقی میکنن و بالا میرن، من مرتبتن الى اخرى. اون وقت هر مرتبه که انسان میره بالا، خوب دقت کن نکته خیلی دقیقه، هر مرتبه که انسان میره بالا به مرتبه قبلی خودش که نگاه میکنه احساس میکنه عجب در مرتبه پایینی بوده. در عالم حس شما وقتی از نردبان و پله های بالا میرین، وقتی پایین میکنین اونجا رو نازل میبینین و خود رو بالا، مثلا چند پله دیگه برید بالاتر، همین مرتبه که چند لحظه پیش بالا میدیدیدش حالا باز پایین میبینیدش. ولی ازاست که اینها وقتی که در اثر این انعام و لطف حق تعالی لایزال ترقی میکنن در معرفت الهی و نعم الهی هم آقا بر اینها هی افزون میشه، درجاتشون هی بارا میره. عجیب آقا این روایت که در روایت دارد که وقتی شما صلوات بر محمد و آل محمد میفرستید، اللهم صل علی محمد و محمد، خدا درجات نبی اکرم بالا میبره، خدا درجاتشون رو زیاد میکنه. آقا به صلوات بنده و جناب عالی رسول اکرم درجاتشون بالا میره. خیلی ها ببین چقدر خدا درجات دارد که حتی مثل وجود مقدس رسول اکرمی اونقدر بالا رفت، اونقدر بالا شد و بالا شد، بر عرش معلا شد، نزدیک به یکتا شد، اینقدر رفت بالا، بعد نگاه کردی جبرئیل نمیاد دنبالشون، فرمود که جبرئیل بیا اندر پیم، گفت رو رو من حریف تو نیم، من اگه به اندازه یک بند انگوش قدم از این مقام بالاتر بگذارم می سوزم. و پیغمبر اینقدر رفت بالا و بالا، حالا این رسول اکرم به صلوات بنده و جناب عالی در حقشون درجه خدا بهشون میده. این وجود مقدس. ببین بشر مؤمن، قدر خودتو بدون، تو آنی که به صلوات تو آن ذات مقدس درجات پیدا میکنه در نزد حق تعالی. به هر حال اینها وقتی به درجات بالا صعود میکنن، خودشون رو نسبت به درجات پایین، نسبت به مراحل پایین، حالتی رو احساس میکنن، اون اعتراف در برابر حق تعالی. خدا به حق محمد آل محمد همه ما رو از پیروان شیعیان و موالیان واقعی اهل بیت عصمت قرار بدهد. خدا انشالله مقام ولایت عصر آقا امام زمان ولی عصر رو از همه بلاها حفظ و دعاهای ما رو در حق امام، دعاهای امام رو در حق ما مستجاب بفرماید. خدا تحت عنایات ولی عصر مقام معظم رهبری رو تأیید بفرماید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.